ره یافتگان، رستگاران، مفلحان، اینها منعم علیهم هستند، یا مع الذین انعم الله علیهم هستند. خود اینها درجاتشون متفاوته. منعم علیهم که نجات یافتگانن، سر سفره انعام خدا مستمرن استضاعه میکنن، اینها یک عده اصحاب یمینن که همه کارهاشون مبارکه، کار بد نمیکنه. میگن فلانی کار درسته، حرف جالبیه، بعضیا کار درستن. شما به هر جای کارهاشون نگاه بکنید ایرادی بهشون نمیتونید بگیرید. اینایی که کار درستن هر جا میرن گره باز میشه، هر جا میرن دلی شاد میشه، هر جا میرن مودت و محبت و انسجام و اتحاد رو همراه خودشون به ارمغان میارن، هر جا میرن صلح و سازشه، هر جا میرن خوشبینی و امیده. اینا اصحاب میمنه هستن یا اصحاب یمینن. بالاتر از اصحاب یمین، السابقون السابقون اولئک المقربون. سابقون اینها به مقام قرب الهی مشرفند، من الله بالله الالله فالله، و مقصد اعلا همیشه اینها را در آغوش لطف بیکران خودش گرفته است. اصحاب یمین در این حد نیستند. و این منعم علیهم که سابقون هستند، اینا ائمه معصومین، وجود نازنین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد طاهرینشون می باشند. در آستانه شهادت جانگداز سید ساجدین زین العابدین امام علی ابن الحسین علیه السلام هستیم. حضرت آقا کتابی دارن به نام انسان 250 ساله، زندگی 14-12 امام سلام الله علیه مجمعین رو ایشون مورد ارزیابی قرار داده. به اتصال حرکات و نقش‌آفرینان همه اینها را در یک خط و هم متصل دیده. اینها در یک مسیر بودند و به سوی یک مقصد بودند، همه در مسیر تشکیل حکومت الهی بودند، همه در مسیر نفی طاغوت ها بودند، همه در مسیر نجات امت از چنگال اهریمن ها و گردن کلفت های دوران بودند، استثنا هم نداره. اگر اینها یک نفر بودند این مسیر رو طی می کردند، اون چرا که 12 انسان کامل انجام داده، یه نفرم بود همین رو انجام میداد. جریان کربلا خودش یکی از این مسیرهای منسجم و حلقه های در هم تنیده است. یک بخشش حرکت حضرت سید الشهدا از مدینه است تا کربلا، که در روز عاشورا این مقطع، این رسالت و این مسئولیت به نحو احسن اجرا شده است. شهدایی که با حضرت سید الشهدا آمدند هیچ کدام تصادفی نیامده. امام حسین راهبرد داشته، امام حسین برنامه ریزی کرده، طرح خدا به امام حسین داده شده. عناصر این نهضت و این انقلاب که کوچکترینشون حضرت علی اصغر بود و مسنترینشون شاید جناب جابر بود که از جناب حبیب هم مسنتر بود، این مجموعه مثل آیات قرآن بودن. هر کدوم یه آیه بود که مفسر آیه دیگر بود. اینا هر کدومشون یک حلقه زنجیره بودن که این زنجیره، زنجیره نجاته، این حبل المتینه. حلقه های مختلف در یک مسیر در هم اتصال پیدا کرده. حبیب مأموریت داشت، مسلم ابن اوسجه مسئولیت داشت و حضرت علی اصغر هم تصادفی نبود به میدان آمدنش. اون هم نقشش امضاء حقانیت حضرت سید الشهدا بود، مظلوم ترین چهره عاشورا بود و این کودک کشی و این بیرحمی و این قساوت و این نامردی و این همه ددمنشی که اینها را وادار کرد گلوی کودک شش ماهه‌ای رو با تیر سه شعبه ضرب بکنن، نشانه خطر انسانی است که از مدار ولایت خارج شده. وقتی از مدار خارج شد دیگه کنترل نداره، دیگه قابل این که او ترمز بشود نیست، تا قعر جهنم میرود و هر خطا و جرمی را هم مرتکب میشود. و جریان کربلا حضرت سید حضرت علی اصغر آیت الله العظماست. او رو یک کودک نبینید، مثل او مثل حضرت مسیح است که از هنگام تولد با آگاهی آمده، با برنامه آمده، برای هدایت آمده. لذا حضرت علی اصغر را به عنوان آیت کبرای خدا ببینید و در برابرش با اعتقاد زانو بزنید و باب الحوائجی او باب الحوائجی مستند و مقبول است. از ابتدا جزء سرداران نامه جبهه فداکاری برای احیاء دین است. اما مقطع بعد از عاشورا که سخت‌تر از دوران قبل از عاشورا بود، واقعا شهادت فوز عظیم است، شهادت نجات است، شهادت وصال است، شهادت رسیدن به قله است. اما اسارت سخت‌تر از شهادت است و این اسرای کربلا که در ظاهر امام زین العابدین علیه السلام گرفتار نوسانات جسمی بود، بدن مبارکشون لاغر شده بود، به قدری لاغر بود که روی شتر گویا قرار نمی گرفت. لذا پاهای ناحل ایشون رو، آب شده ایشون رو با زنجیرها از زیر شتر بسته بودن که از روی شتر نیفتد. اما زینب کبرا سلام الله علیها پوشش ولایت بود، بلنگوی ولایت بود، قائم مقام امام حسین بود و نایب مناب حضرت زین العابدین علیه السلام و السلام. الحق و الانصاف صبر اینها آسمان و زمین را مبهوت کرد. امام زین العابدین رسالت هایی رو که به دوشش گذاشته شده بود، یکی مسئله رسوندن پیام شهدا بود که در کوفه خطبه خواند، در مواقف متعدد جهاد تبیین داشت و در مجلس یزید کار را به پایان رسوند، رسوایی بنی امیه را نرخ کرد و از اونجا به بعد اسارت تمام شد. مقاومت، 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 عقب نشینی نکردن، در برابر مستکبر کوتاه نیامدن، آخرش پیروزی است ولو در لباس اسارت. یزید اعلان پشیمانی کرد، یزید لعن به ابن زیاد کرد، یزید فضای آرامش را برای اهل بیت فراهم کرد و اولین مجالس عزاداری در قصر یزید برگزار شد که در اونجا زنان شامی می آمدند و رسالت حضرات اسرا در اونجا اوج بود و برای همه ملت ایران که در این 46 سال شهید دادند، عقب نشینی نکردند، داغ دیدند عقب نشینی نکردن، نام شهدا رو نگذاشتن فراموش بشه، افشاگری کردن و در برابر قلدر بسیار رذل عصر ما که رئیس جمهور امریکا باشه، همچنان حضرت سجاد و حضرت زینب ایستادن و نهایتاً پیروزی های پی در پی را سر سفره امام زین العابدین علیه السلام به ارمغان آوردن. امام سجاد یکی از کلاس ها آموزش گریه بر مظلوم بود. گریه بر مظلوم دفاع از مظلوم است، گریه بر مظلوم مقابله با ظالم است. امام سجاد با این گریه هاش آبروی ظالم رو برد، مستکبر رو سرفکنده کرد و این گریه را توسعه داد، به محیط های علمی برد و در جایگاه امامت گریه می کند. یعنی این برترین عبادت گریه بر حضرت سید الشهدا است. اونقدر گریه می کرد که آل بیت نگران شدند. به یکی از مقربین رسالت پیام رسانی که به آقا بگید که ما جز شما پناهی نداریم، یادگار همه گذشتگانمون فقط شما هستید، با این همه گریه نگران جان شما هستیم. وقتی به حضرت سجاد عرضه شد، حضرت فرمودن چه میگویید؟ یعقوب یک یوسف ازش گرفته بودن، اونم با علم نبوت میدونست یوسفش یه وقتی بهش برمیگرده. با اینکه پیغمبر بود اونقدر گریه کرد، چشماش نابینا شد که قرآن میگه و بیضت عینا، اما من در یک روز 18 یوسف از 18 یوسف از این گرفتن که هیچ کدام به من بر نمیگرده. امام زین العابدین علیه السلام گریه بر مظلوم را، مجالس امام حسین را رونق دادن و تا قیام قیامت و ظهور حضرت مهدی انشاءالله این کانون نور برای شما دلشکستگان حسینی آموزنده است. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین حبیبنا ابی القاسم محمد. و آله المعصومین. اللهم صل على حبيبك ومبلغ رسالاتك أبي القاسم محمد وعلى سيد الأوصياء علي أمير المؤمنين وعلى السيدة زكية الشهيدة فاطمة سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. اللهم صل وسلم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن الزكي العسكري والحجة الإمام المنتظر القائم المؤمل صلواتك عليهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرع الى الله عز و جل. اوصیکم و نفسی به تقوی الله. شما برادران و خواهران عزیز، نورانی، مجاهد، رونق دین و دیانت، الگوهای اخلاقی را و نفس ضعیف خودم را به خدا مهربانی، به تحصیل رضای خدا در همه شؤون زندگی دعوت میکنم. والعاقبت لأهل التقوى واليقين. در این خطبه اقتضا دارد از جنگ 12 روزه عزت آفرین کانون ایجاد ارزش های والا و متجلی کردن اقتدار دین، اقتدار وحدت و انسجام، اقتدار ملی و عظمت امامت و ولایت فقیه رو بیش از سابق در عمل برای جهانیان به عنوان یک باور ایجاد کرد. یکی دو تا آیه خدمتتون قرائت میکنیم و چند نکته در ذیل آن. فرمود الذین استجابوا لله و الرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. این آیه مربوط به جنگ احد هست. جنگ احد جزء تابلوهای برجسته شیرینی و تلخی و پیروزی و شکست و علل اونهاست. ابتداعا که در آیه بعدی این علل رو بازگو می کند، خداوند منان فرمود کسانی که استجابت کردند، رهبری فراخوان کرد و مجاهدین صدر اسلام لبیک گفتن، به خدا لبیک گفتن. رهبری در اسلام شخص نیست، شخصیت است، فرد نیست، قانون است، قاعده است، جلوه خداست. لذا استجابت الله و استجابت رسول در یک خط دیده می شود. من بعد ما اصابهم القرح، وقتی مؤمنین در قدم اول پیروز شدند، غنایم فراوانی رو در اختیار گرفتند و رعب در دل مشرکین انداختند، اونها پا به فرار گذاشتند، ولی در اثر 4 مسئله قضیه برعکس شد، فرصت تبدیل به تهدید شد. ولی پیامبر اعظم از همین تهدید شکننده تلخ فرصت جدیدی رو خلق فرمودند و برای همیشه کلاسی شد تا ما هم در جنگ خودمون از اون کلاس درس بگیریم و به پیروزی های پیشبینی نشده دست پیدا کنیم. خب مجروحین فراوانی بعد از اون شکست روی دست پیغمبر مونده بود، پیشانه خود رسول الله شکسته بود، دندان پیغمبر آسیب دیده بود، چهره پیغمبر خونین بود و شرایط سختی بر پیامبر ما تحمیل شده بود. حضرت رسول وقتی فراخوان کردند کجا می روید، اینهایی که در گوشه و کنار خودشون رو مخفی کرده بودن، دیدن پیغمبر زنده است، نفس مبارکش حیات بخته است، جمع شدن. ولی قشون شکست خورده بودن، شهید داده بودن. چه شهدایی، چه سردارانی، چه قهرمانانی، حمزه سید الشهدا و افرادی در اون رده از دست داده بودن. با این حال وقتی پیغمبر فراخوان کرد، این قشون شکست خورده دارای جراحت‌های فراوان، پیغمبر خدا فرمودند با همین حالت باید همین لشکر جرار را تعقیب بکنید و اگر شما استقامت کنید، نترسید، روحیه و امید به خدا را، امید به جهاد را عملی کنید، نگران نباشید، خدای متعال 5000 ملک به کمک شما میفرستد. اینها هم در اثر وعده نبی مکرم اسلام بالاتر از وعده اون وجود پیغمبر که عین قدرت بود، عین امید بود، نور خدا بود، وجودش گرما بخش بود، امید آفرین بود، جمعیت با نهایت اقتدار و امید با همون حال به تعقیب مشرکینی که ضرب شست زدن و رفتن پرداختن. خداوند متعال از اینها داره تجلیل میکنه. الذین استجابوا لله و رسول، اونایی که فراخوان خدا و رسول را لبیک گفتن بعد از آنی که شکست خورده بودن، بعد از آنی که مجروح شده بودن، للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم. خود اینها دو گروه بودن، یک گروه رو در بایستی بود، با عمق جان نیت نداشتن، عاشق پیغمبر نبودن، عاشق شهادت نبودن، ولی پیغمبر فراخوان کرده بود، اینا لبیک گفته بودن. ولی گروهی واقعا سر از پا نمیشناختن، خودشون را جامونده شهدا میدانستن و از اون فرار قبلیشون شرمنده بودن، میخواستن به هر نحوی هست اون تلخی رو به شیرینی مبدل کنن. این اون درسی که از این آیه استفاده میشه. ما هم یک قرحی در یک شبی، شب جمعه ای، دشمن رزل ما، دشمن خونخوار ما، دشمن بیدین ما به ما حمله کرد. چه حمله ای؟ سرداران بزرگ، فرماندهان کارآزموده، دارای سوابق درخشان در بعد فرماندهی انقلابی، ولایی، اخلاقی، معنوی، هر کدومشون یک قشون، یک لشکر بودن، نه یک ملت بودن، بعضی هاشون یک مکتب بودن، مثل شهید سلیمانی. اینا را از ما گرفتن، اما بعد از این جراحت، بعد از این آسیب، بعد از این تهدید که اونا در محاسبات خودشون اینجور پیشبینی کرده بودن، وقتی ما سر رو زدیم، پیکر بی سر قدرت مقاومت ندارد. وقتی نظام ضعیف تلقی شد، عرازل، اوباش و افراد خائن میان به میدان، ایجاد آشوب میکنن، مردم رنج کشیده در مسائل اقتصادی و دارای آسیب‌های فرهنگی، اینا با اونا همراهی میکنن و ریشه نظام را برای همیشه از بیخوبون بر میکنن. در این شرایط تهدید، در این شرایط مجروحیت، امام که به جای نبی مکرم اسلام و به جای امام زمان حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای، سلام الله علیه، در یک حضور قهرمانانه، در اسرع وقت، در اولین فرصت، در یک پیام تلویزیونی به مردم روحیه داد و مردمی که ریشه دارن، مردمی که طینتشون، سرشتشون با عشق امیرالمومنین و با عشق به ولایت ائمه معصومین و در زمان غیبت ولی فقیه رو نایب امام میدانن، بوی امام زمان را از او میشنون، این مردمی که دلهاشون اینچنین است و در این 46 سال همیشه دشمن رو ناکام کردن، در یک اتحاد بی سابقه، در یک انسجام فوق توقع، اونچنان این پیام زنده کرد، افراد زنده بودند، ولی از این افراد یک اقیانوس جوشان و مواج به وجود آورد. این انسجام برای فرماندهان جدید که دومین نقش بی بدیل رهبری بود و در میان نه رهبران فعلی جهان، شما نظیری برای این رهبر سترگ، این رهبر عظیم و شان پیدا نمی کنی، در طول تاریخ در دوره های مختلف کجا پیدا می کنی رهبری مثل امامین ما، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی که مبتکر بود، قهرمان بود، بت‌شکن بود و خط رو شکن و قدرت‌های بزرگ را با کاخ‌های ننگینشون به لرزه در آورد. و این امام باطن همون امام بود که در میدان‌های وسیع اعجازآمیز با عنایت خدا به میدان آمد. هم ایجاد انسجام، تزریق و امید، دادن اطمینان به پیروزی، پیشگویی‌های قاطع و با صلابت، و هم انتصاب فرماندهانی که دیگه زودتر از این امکان نداشت. ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها. این فرماندهان جدید گویا از اول آقا اینها را به قول عوام تو آب نمک خوابونده بود، برای اینها حساب باز کرده بود که یک لحظه، یک ساعت جبهه به خلاء فرماندهی گرفتار نشود. هم فرمان خداوند متعال این نعمت بی بدیل را نه به ما داده، به بشریت عصر ما داده، روزنه امید همه مستضعفان و مظلومان و عالم، تکیگاه جبهه مقاومت است و تاج افتخار ملت عظیم است. من به شما بگویم اگر رهبر شما عظمت دارد، اگر رهبر شما رهبر ملهم است، ایثارگر است، حکیم است، فرزانه است، مدیر است، مدبر است، متمسک است، متنسک است، ولایی است، امام زمانی است، میدانی است، رزمنده است، و هرگز خوف و باکی چهره او را هرگز تغییر نداده، در سخت‌ترین شرایط شادابترین چهره را در چهره او می‌بینید، ملت بزرگ ایران شایسته داشتن چنین امام و چنین رهبری را به حق دارند. اللهم آمین، اللهم آمین. علف اول فضل علم دار، هم خامنه ای امام را، هم مردم عزیز ما را نگه دار. این امامت و امت که در این مقطع 12 روز نقش خودش رو، خاصیت خودش رو، چه اقتداری، چه عزتی، چه نفوذ جهانی و بین المللی، فرصت نبود اظهارات بعضی ها را برای شما بگویم. یکی از مشاهیر از سیاستمداران هند خطاب به حضرت آقا می کند که من خوشبختم که در زمان شما به دنیا آمده ام و از نزدیک شما را دیدم و اگر شما را ندیده بودم کلمه شجاعت فقط